سپاسگزاری از آقای لایی که مجدداً دعوت ما رو پذیرفتن.
با سپاس متقابل و سلام بر شما و شنوندگان عزیز شما.
آقای لایی، به نوشته آقای جلایی‌پور به این میماند که اشاره کرده بودم سرانجام جنبش دوم عاقبت به خیر نشد. آیا واقعا همه چیز خلاصه شده در این جنبش دوم خرداد یا نه این هم یک فصلیست گذرا و از آن عبور خواهیم کرد؟
بله، من این مقاله آقای جلایی‌پور رو که اتفاقا خیلی هم با دقت نوشته شده بود و خوب تقسیم بندی کرده بود خوندم. ایشون چیزی که میگه در اون مقاله این هستش که جنبش دوی خرداد نه، یعنی به هر حال اون چیزی که به عنوان اصلاحات، یعنی عبور مسالمت آمیز برای رسیدن به یک خواستایی که ملت ایران دارند، این داره به نقطه پایانش میرسه. برای اینکه مقاومت از طرف نیروی مقابل انقدر زیاد و فشرده بوده که نتونست تحقق پیدا بکنه شعارهایی که آقای خاتمی داده بود، یا اینکه به اصطلاح مطالبی که متعهد شده بودند آقایون اصلاح طرف در داخل حاکمیت. به نظر من در بخش دیگری از همون مقاله به درستی باز دوره ایشون داره مطرح میکنه. البته این چیزی نیست که ایشون به تنهایی مطرح کرده باشه، این در جامعه امروز ایران به زبانهای مختلف و تحلیلهای مختلف مطرح هست که جنبش وارد یک مرحله دیگری میشه که اون مرحله خواه نخواه به صورت مسالمت آمیز نخواهد بود. این اون نکته ایست که ایشون هم میگه، در پایان مقالهش هم اتفاقا خیلی دقیق این رو تشریح میکنه. در نتیجه بحث بر سر این نیستش که جنبش اصلاح طلبی یا جنبش رفرمیست و یا تحول در ایران، خواست تحول در ایران با شکست روبرو شده و مردم دست از تحول خواهیشون و یا دست از آرمانهاشون و یا دست از خواستهاشون کشیدن، بلکه اون شیوهی که فکر میکردن با توسل به اون میتونن به این خواستها برسن به نقطه پایانش داره نزدیک میشه و طبعا روش های دیگری و شیوه های دیگری بروز خواهد کرد. این را آقای جلایی‌پور هم در مقاله خودش به دقت این رو تشریح میکنه.
آقای الهی، ایشان اشاره کردن ناکاری اصلاحات از درون، همون نکته که شما به درستی تحلیل کردید و بازگو کردید. کارایی از درون نظام اگر نمیشود، ایشان معتقدن در این فصل گذارا بنابراین کارایی از بیرون از حاشیه نظام صورت خواهد گرفت و حتی ایشان اشاره کردن به این که جمهوری خواهان لایق وارد صحنه خواهند شد و نقش کارساستری رو بازی خواهند کرد. تلویحاً هم ایشان سلطنت طلبها یا ایده سلطنت طلبها و سرنگون سازی رو کنار گذاشتن، توپ رو به زمین جمهوری خواهان لایق ملی مذهبی ها انداختن. برداشت شما چیه؟
بله، ببینید مسئله جمهوری خواهی که ایشون مطرح کرده یک مسئله جدی هست در جامعه ایران. یعنی امروز بخشی از مخالفت یا بخشی از مقاومتی که در برابر حکومت میشه با نام ولایت، مخالفت با ولایت فقیه یا مخالفت با رهبر یا مخالفت با انتصاب، بخش انتصابی حاکمیت، تمام اینا اون تمرکز قدرت در یک نهاد هست که خب شکل سلطنتیش رو در گذشته ما دیدیم، شکل ولایتیش هم در حال حاضر ما شاهدش هستیم و همه مقاومتی که در برابرش میشه میخواد خودش رو تثبیت کنه و بمونه. در نتیجه بحث جمهوری خواهی در جامعه ایران یه بحث گسترده و جا افتاده ای هست. ایشون نکته‌ای که مطرح میکنه شاید مثلا تصورش این باشه که با این حرب مقداری طرف مقابل رو به اندیشه بیشتری وادار کنه، ولی یک واقعیت هم هست و اون واقعیت این است که این شیوهی که تا حالا حکومت شده به ویژه با این فشار مذهبی و فشار اقتصادی که به مردم آوردن، این ناممکن هست. اما این ناممکن بودن الزامن این نیست که جمهوری میده سلطنت میاد جاش که این ناممکنها تبدیل بشه به ممکنهای مورد خاص مردم، یه چنین چیزی مطرح نیست. در نجه ایشون مطرح میکنه، به درستی هم به نظرم هم مطرح میکنه، حرف تازهی هم به نظرم نزده، اینو گنجی هم در اون مانیفستش گفته. در یه بخش دیگری از همین مقالهش آقای جلایی‌پور باز به دقت بیشتری این مسئله کشش به خارج، تأثیر تحولات خارج از ایران روی تحولات ایران داره مطرح میکنه و اینکه روحانیت و خواست خلاص شدن از ولایت فقیه رو به درستی، اون جمله رو اونجا فرمول بندی میکنه با اینکه اسم ولایت فقیه رو نمیاره، ولی میگه که دیگه مردم در مرحله بعد بدون تردید این رو دیگه نفی خواهند کرد. این چیزیه که الان دیگه در جامعه ایران وجود داره، یعنی مجموعه انتساب، مجموعه خودسری، مجموعه یک تنه تصمیم گرفتن، مجموعه از رو سر مردم عمل کردن، این مجموعه داره حذف میشه. من در این شاید 8-9 روز اخیر این دو جلد آخر خاطرات آقای اسدالله علم رو میخوندم، یه نکته برداری هایی هم کردم به زودی منتشر خواهیم کرد توی راه توده. در اونجا نشون میدیم چقدر وجوه تشابه وجود داره بین اون سالهای 52-53 حرکاتی که یا تصمیماتی که شاه میگرفت به تنهایی و توصیه هایی که حتی علم با ترس و دلهوره خودش میره خونه و مینویسه این رو که من با جزء خیلی با احتیاج چیزی گفتم و میترسم که فردا اعلیحضرت چه واکنشی نشون خواهد داد. علارغم همه اون توصیه، اون وضعیتی که وجود داره، حتی این بابا هم، این آقای علم هم به اون گاهی توضیح میده این وضع قابل دوام نیست، ولی اون فکر میکنه این سال 52-53 هست که شما حتما یادتونه این سلطه عجیب غریبی که وجود داشت توسط حکومت در جامعه، و فکر میکرد این ابدی هست. اما درست عکس این بود. اتفاقا علم خیلی خوب این رو دیده بوده در اونجا، وقتی خونش میره میسه که من به شدت نگران آینده نزدیک هستم، این خوب فهمیده بود. الان هم همین هست، یعنی علارغم اون وضعیت تصفیه شده ای که جناح راست برای خودش فکر میکنه، جلایی پور هم در این مقالش میگه این ماجرا شکست جنبش دوی خرداد، شکست روش در واقع، یعنی شکست اصلاح طلبی و اصلاح کردن حاکمیت در ایران و یا نظام در ایران، شکستش به معنای پیروزی جناح راست نیست، بلکه تمام خواستهای جنبش میمونه، به اشکال دیگری بروز خواهد کرد، شکلهای دیگری به خودش خواهد گرفت و رهبران دیگری هم احتمالاً پیدا خواهد کرد که ممکنه این رهبران مترقی تری باشند، ممکنه رهبران مترقی تری هم نباشند. من در فکر میکنم مصاحبه قبلی بود با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم که حتی ممکنه که یک رفرمی از بالا به گونه ای انجام شه که مردم فکر کنن که رفرم شد، یه تحول شد در ایران. امروز من تصور میکنم حذف روحانیت از صحنه سیاسی، یعنی این خودش مردم یه چیز خواهد کرد، یه تحول بزرگی انجام شد که روحانیت دیگه نماز جمعه و تمام مدت تو تلویزیون و تمام مدت این وضعی که وجود داره وقتی که تغییر بکنه مردم فکر کنن یه تحول شد، ولی میتونه این تحول هم نباشه، درست یه حرکت منفی باشه از زیر و جنبش گمراه بشه و اون چیزی که مسلط میشه بر جامعه ایران، نظامی که مسلط میشه، حتما نظام مترقی نباشه.
نکته جالبی رو اشاره کردید آقای الهی. در حقیقت اگر اجازه بدید یک پرسشی هم از متن مطالب آقای جلالی پور انجام میدم و به همین نکته میپردازم. ایشان در مقالهشون اشاره کردن حالا که جناح اصلاحات در حقیقت به بن‌بست عقیدتی و کارایی رسیده، بنابراین سه گزینه داره: همسازی با و هم وفاق با گروه راست، سکوت و خاموشی، و بعد اشاره کرده ایستادگی مدنی. و ضمن توضیح و تشریح این ایستادگی مدنی، آن رو مخالف با به اصطلاح تاکتیک هایی که اپوزیسیون خارج از کشور به ویژه شاهزاده رضا پهلوی عنوان میکنه به اسم نافرمانی مدنی. آیا اصلاح طلب ها ترجیح میدن هر آنچه که اتفاق میفته در داخل نظام یا در حاشیه نظام اتفاق بیفته، ولو ایستادگی مدنی که به نظر ایشان ممکنه با فشارهای خارجی هم توأم باشه؟
ببینید، هر حادثه ای ممکنه اتفاق بیفته، هر شرایطی ممکنه که فراهم بشه. به هر حال عده ای از این آقایونه که طرفدار اصلاحات هستن، اونا در حاکمیت هستن و از موضع در اون حکومتی صحبت میکنن، ولی ما میبینیم که همین آقای جلالی پور هم یواش یواش توجهش به بیرون از حاکمیت هم هست. حتی جمهوری لایق رو که مطرح میکنه با جنبه های منفی مطرح نمیکنه، به عنوان یک واقعیت میگه مطرح هست و ببینیم این ماجرا رو، حتی شاید به صورت خطر میگه این رو میبینه، برای که خود ایشون که مذهبی، خود ایشون که خانواده جز شهدای جنگ آدمای مذهبی هستن، خانواده‌اش هستن، اینطوری است. به هر حال اون به عنوان دیدن یک واقعیت داره مطرح میکنه، نه اینکه تمایل داشتن و یا نداشتن به اون گرایش. اما که مسئله اصلاحات و مسئله جنبش دوی خرداد من خدمت شما بارها گفتم و اون این هستش که ما به هر گامی که مقاومت مخالفان اصلاحات جلو گذاشتن، ما یک گام به این جهت نزدیک شدیم، در این سو نزدیک شدیم که این تحول در داخل کشور بدین آسونی انجام نخواهد شد. ما به سمت یک حادثه بزرگ، به سمت یک تکان بزرگ میریم. این جریان نخواهد رفت به این آسونی، این واقعیت. یعنی ما روز به روز باید به این بیشتر نزدیک میشیم. حالا شرایط جهانی، شرایط منطقه، اوضاع داخل کشور، تمام اینها میتونه تاثیرات معین خودش رو داشته باشه، ولی در اینکه تحول اجتناب ناپذیره در این تردید نیست، در اینکه حاکمیت به شکل کنونی نمیتونه ادامه پیدا کنه در این هم تردید نیست، اما در این یواش یواش دیگه داره تهدیدهای جدی به وجود میاد که به صورت مسالمت آمیز و بسیج نیرو که نذاشتن سازمان پیدا بکنه، ظاهراً تحول در ایران اینطوری نمیخواد پیش بره، حرکات حادتری، اشکال جدیتری میخواد به خودش بگیره این تحول. حالا ممکنه به صورت برخوردهای نظامی بشه، ممکنه هر حادثه دیگه شکلش میدونه چیزای دیگری باشه، ولی تحول از نظر ما قطعیست. حتی این آقای جلایپور در همین مقالش هم میگه ممکنه اونها برن به این سمت که خودشون ادای دو خردادی درارن، خودشون بدن روزنامه های شبیه اصلاح طلبا رو منتشر بکنن، یه وضع اقتصادی مناسبی رو برای یه دوره فراهم بکنن، آزادی هایی رو هم حتی بدن. این داره میگه این کارا رو هم ممکنه بکنن، اما اعتماد عمومی جامعه ایران سلب شده. یعنی اون وضعی که برای آقای خاتمی یا برای اصلاح طلبا امروز در جامعه ایران به وجود آمده، این نیستش که این واریز به سمت مخالفان اصلاحات بوده، درست برعکس. یعنی هر چی که از این طرف شده از اون ور دوبله شده، یعنی اون طرف قطعا پایگاهش بیشتر از دست داده و با کینه ملت از دست داده. یعنی این طرف اگر که میگن خب توان این کار رو نداشتن، از اون طرف با کینه هست که اونها هم نذاشتن. یعنی این خودش خیلی چیز جدی هست در این هست.
آقای الهی اشاره به تاکتیک ایستادگی مدنی میکنن ایشان. ایستادگی مدنی به منظور رادیکالیزه کردن جامعه است در مقابل جناح به اصطلاح سرکوبگر چگونه عمل خواهد کرد، چرا که اونها تن به رفراندوم نخواهند داد. به گفته شما و تحلیلاتون که همیشه هم به این نکته اشاره کردید، این است که احتمالاً با کنار گذاشتن عالی جنابان مذهبی سعی خواهند کرد یک حکومت جمهوری اسلامی ولو سپاهی ولو قضایی رو در اگه یک خونتای دیگر رو بر سر کار بیارن. واقعا چه پیش خواهد آمد به نظر شما؟ یا فشار بین المللی مؤثر خواهد شد و ما به رفراندوم خواهیم رسید، یا نه در عمل آنها رو دست خواهند زد، احتمالا کودتا خواهند کرد، یا تحولات چشمگیری که شما اشاره کردید از بالا انجام خواهند؟
ببینید این که مقاومت مدنی و این اصطلاحاتی که الان دیگه به کار میبرن، به نظر من این اصطلاحات دیگه اون بار خودش رو از دست داده، اون بار گذشته رو دیگه نداره. یعنی اصطلاحات جدیدتری و مفاهیم جدیدتری رو یواش یواش باید جایگزین اصطلاحات گذشته کرد. این یک بحث. بحث دیگه این هستش که فشار خارجی چه نقشی خواهد داشت. فشار خارجی اصلا دیگه مطرح کردنش به نظر من محلی از اعراب نداره، چون این قضیه وجود داره. یعنی در منطقه ما یه حوادثی اتفاق افتاده، یه نیروهایی حضور دارن، حوادثی پشت هم داره اتفاق بیفته که بدون تردید مملکت ما و حاکمیت ایران متأثر از اون خواهد شد. درجه این نیست که فشار میارن یا نمیارن، که قطعا میارن. یعنی فرض بفرمایید که این فشار ممکنه فکر کنن که میتونن باهاش مذاکره هم بکنن، کنار هم بیان، ممکنه این رو فکر کنن، ولی همین کنار آمدن هم مستلزم پاره تغییرات هست حتی. یعنی میخوام بگم که به هر حال و به هر صورت شرایط جدیدی در منطقه وجود داره که اون نمیتونه جنبش ایران، نمیتونه مملکت ما، نمیتونه تحولات در ایران متأثر از اون نباشه. اما تمام نیرو و توان ما باید اینطوری باشه، تلاش ما این تو این گونه باشه که در داخل کشور مسئله رو حل کنیم با حاکمیت ایران. این گرهی ترین مسئله است در تمام این گفتگوهایی که فکر میکنم توی یک سال اخیر به ویژه داشتیم با هم دیگه. من اینو خدمت شما گفتم، حتی مسئله اتمی که امروز مطرحه. یعنی در شرایطی است که خب میتونه هر میهن پرستی این رو بگه که آقا داشتن سلاح اتمی چیز بدی نیست. خب میشه سلاح اتمی هم داشت، مگه پاکستان نداره؟ مگه اسرائیل نداره؟ خب کشورهای دیگه هم دارن. ولی این همین سلاح هم در اختیار کی؟ در اختیار کدوم حکومت؟ تحت کدوم نظارت؟ مثل ماجرای نفت، درآمد نفت بسیار عالی است، ثروت ملی است، خیلی هم خوبه که این ثروت تولید بشه و فروش بره و مملکت آباد بشه. ولی این ثروت وقتی برش کنترل نیست، تبدیل میشه به جنگ بوزنیان، یعنی میرن خرج میکنن در اونجا، تبدیل میشه به خرج در صدور انقلاب در لبنان، شما میدونید الان 20 سال ما درگیر اونجایی، تبدیل میشه به درست کردن سپاه محمد در افغانستان، شما میدونید چقدر ثروت مملکت پول نفت رفت خرج اونجا شد، تبدیل میشه به این حوادثی که به وجود آوردن به صورت انفجار و به صورت ترور در کشورهای مختلف، و یا اینکه صدور این انقلاب به صورت این هسته هایی که درست کردن، این انجمن های اسلامی یا این کانون های چیزی که درست کردن، به ویژه در لندن مرکزشونه، پول عظیم نفت ایران رو صرف این نوع کارها کردن با این تصور که حالا صادر میکنن انقلابشون و اسلام رو، یا اسلام رو میخوان ببرن به کشورهای دیگه یا هر چیزی که تصور کردن. خب این ثروت خوب بود، ولی حاکمیتی وجود نداشت که این ثروت رو صرف امور داخلی مملکت ما بکنه. بحث من این استش که درست همینه، یعنی قدرت بدون نظارت این فاجعه است، به این بعد خاتمه داده بشه در کشور ما. وقتی که خاتمه داده شد، سلاح اتمی هم میتونه داشته باشه، ولی قطعا اون سلاح، اون تکنیک اتمی، اون تکنیک هسته‌ای هم در خدمت منافع ملی ما میتونه قرار بگیره. در غیر این صورت اون هم تبدیل میشه به یک موزلی گوز بالاقوز میشه در وضع موجود. حالا میرن اسلام خودشون رو آقای شارودی با بمب اتمی میخواد صادر بکنه، میشه همون فاجعه که 20 سال بوده، حالا به یه شکل دیگر خطرناکترش میخواد انجام بشه. در نتیجه تمام مسئله ما این ازش که مسئله حاکمیت رو، معضل حاکمیت رو در جمهوری اسلامی در ایران در مملکت ما حل بکنیم به یه نوعی که مردم بتونن نظارت بکنن، کنترل بکنن در تمام سطوحش.
آقای الهی، نکته جالبی که در این تحلیل و تفسیر شما بود، شاید یک نوع برای خود شنونده هام گیرایی داشته باشه، این است که در ارتباط با داشتن سلاح هسته‌ای و همچنین مسئله نفت، نکاتی بود که یکی دو هفته پیشم یا بارها دکتر اسد همایون هم همین رو اشاره میکرد، بنابراین برای شنونده ها شاید جالب باشه یک متفکر چپ با دیدگاه توده‌ای و یک دیپلمات کهنه‌کار سیاسی در ارتباط با منافع ملی در یک نقطه، این نقطه مشترک هستن، دارن این نقطه اشتراک رو. اما آخرین پرسش قبل از اینکه عبور کنیم به سرزمین های میندار نجفستان که بحث همیشگی ما بوده در چند هفته اخیر، اجازه بدید این پرسش رو انجام بدم: آیا نظام یا رژیم جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد این برگ اتمی رو بازی کنه؟
ببینید، اونها در این حد ظاهرا اون شرایطی که وجود داره در این حد نیستن که از این برگ بتونن استفاده بکنن هنوز، بلکه مراحل عقب تری هستن. اما این که از قبول کنترل این وضعیت بخوان پوانی بگیرن، این وجود داره، یعنی سعی میکنن از این چیز، از این کنترل یک پوانی بگیرن. خب این من تصور نمی کنم شرایط ایران و شرایط منطقه به گونه ای باشه که پوانی داده بشه. میبینید که ندادن دیگه. امروز هم که آقای وزیر خارجه رسمن الان گفته که ما حاضریم گام به گام دیگه الان شروع کنیم مسئله امضا رو، فقط یه تضمین های به ما بدید، ما اون چیز کنترل رو امضا میکنیم اون الحاقی رو و بیان نگاه بکنن، ولی یه تضمین های به ما بدید. بس بر سر فقط یه تضمین هاییست که حالا این تضمین ها میتونه شه اشکال مختلف داشته باشه. مثلا اینکه اگر یه همچی چیزی بود، خب کنترل شده از بین برده میشه، مثلا اینو تضمین بدیم، ولی نه اینکه اینو تبدیل بکنید به یک پروپاگاند جهانی و یه تبلیغ عظیم علیه ایران. این کارو نکنیم، اگه یه چیزی هست ما تفاهم و توافق هم دیگه از بین ببریمش تموشه بره، مثلا میتونه یه همچی چیزایی هم باشه. به هر حال اونا پذیرفتن یه همچی کنترلی رو الان، و میخوام بگم که در اون مرحله نیستن که اونا بخوان از یه چنین برگی استفاده بکنن. و بحث من هم اصلا این نیستش که آیا باید از بین بره یا نره، موشک شهاب مثلا باید باشه در ایران یا نباشه، تانک باید تولید بشه یا نباید بشه، بحث من اصلا این نیست. بحث این است که این تانک، این موشک، این تکنیک هسته‌ای در اختیار چه حکومتی است و میخواد از چه کسی دفاع بکنه، از چه طبقه ای، از چه حاکمیتی میخواد دفاع بکنه. این
درست
باشه، یعنی اگر میخواد این وسایل از حاکمیت آقای شاهرودی و مرتضوی و مؤتلفه اسلامی و فدایان اسلام و علی اکبر ناطق نوری و از این بساط بخواد دفاع بکنه، خب این بساط به نفع ما مملکت نموده در این سال، ثروت مملکت رو برباد دادن.
آقای
اصلا تمکین نمی کنن به قدرت مردم، تمکین نمی کنن به رأی مردم. هاشون اصلا هوای دیگری است.
یک مفسر و کارشناس آمریکایی اشاره میکرد با توجه به دعوتی که آقای کالین پاول از نیروها از حکومت‌های اروپایی کرد و در حقیقت نقشی هم به سازمان ملل متحد سپرد، در حقیقت نه فقط به خاطر این است که عده‌ای معتقدند پروژه عراق یا بازسازی عراق، نوسازی عراق به بن‌بست رسیده، به خاطر این است که در کره شمالی و در ایران آنها رو به یاری گرفته برای فشار آوردن به عنوان ابزارهای فشاری سیاسی و نظامی. آیا واقعا جمهوری اسلامی یا آقای کمال خرازی احساس کردن اگر اروپایی ها هم در عراق نقشی داشته باشند مسلماً در بازی برگ اتمی هم به آنها فشار خواهند آورد؟
این محاسبات سیاسی رو میتونن آقایون داشته باشن، ولی اون چه که در عراق داره اتفاق بیفته و داره پیش میره امریز به نظر من جدا از خواست این شخص یا اون شخص در جمهوری اسلامی، این گروه یا اون گروه در جمهوری اسلامی، یک چیزی داره پیش میره، اون در عرصه جهانی داره پیش میره، اصلا بحث عراق نیست، بحث منطقه است به طور کلی، یک استراتژی داره پیش میره. به نظر ما اون استراتژی هم یه اساس و پایه‌ای داره که وقتی به اون اساس و پایه توجه بکنی زیاد نمیتونه این استراتژی تغییر بکنه. اگر یه استراتژی بخواد تغییر کنه یه بحران و انفجار اقتصادی در خود امریکاست، در نتیجه باید پیش بره، پیش میبرنش، اما که در کجا متوقف خواهد شد که قطعا هم خواهد شد، اون با یه تحول عظیم در جهان و در خود امریکاست که میتونه متوقف بشه، نه با تکنیک هسته‌ای ایران، نه با 4 تا انفجار تو عراق. با این تمام نمیشه، با حوادث بزرگتری این مسئله حل میشه، همونجور که در جنگ دوم جهانی شد، بحران 1929 و 30 و اون دهه 30 در اروپا و امریکا، حوادثی که به وجود آورد در جهان سرانجام حل شد، ولی به شکلی حل شد که از درون آن جهان اصلا به دو قطب تبدیل شد. الان هم همین هست، یعنی توقف این وضعیت در منطقه در عراق یا این استراتژی متوقف شدنش مستلزم تغییرات اساسی در داخل خود امریکاست. شما میبینید این جامعه ای که حکومت دلار هست کسی گذشت نداره، اصلا چنین وضعی نیست، در همین اروپاش هم هست ولی در امریکا خب خیلی گسترده تر و وسیع تر، یعنی حاکمیت دلار هست. آیا این حاکمیت میتونه تضعیف بشه؟ آیا میتونه بیمه ها گسترده بشه؟ آیا اونا سودخواهی سرمایه‌داری در امریکا میتونه یه مقداری تعدیل بکنه این سودشو به سود مردم؟ امروز نمیکنه، ممکنه فردا در یه شرایط دیگری زیر فشار بکنه این کار رو، یه عقب نشینی بکنه، ولی الان نمیکنه. در نتیجه این ساختاری که وجود داره یک استراتژی رو الان تحمیل کرده به جهان. ما اینطوری باید ببینیم، حالا که این استراتژی هست ما چگونه منافع ملی خودمون رو نگه داریم، حفظ بکنیم ازش، چجوری سرمون رو دولا کنیم این موج گردن ما رو نبره، مملکت رو اصلا بالکل نبره. حاکمیت به نظر من اینجا دچار این روزمرگی سیاسی است، این ماجرای افغانستان که من به دقت اطلاع دارم که این چگونه دوره‌های مختلف در افغانستان گذشت و حکومت ایران نتونست استفاده بکنه برای که روزمره روزانه روز به روز سیاست تعیین کرد. حالا در مورد عراق، در مورد همین سلاح نمیدونم مثلا تکنیک هسته‌ای یا هر کدوم از این مسائلی که شما نگاه بکنید می‌بینید که روزانه حرکت می‌کنن، اون جریانی که قدرت رو در اختیار داره. اتفاقا رو هم می‌بینه در همین مجلس، مثلا وقتی این خانم کودایی صحبت می‌کنه خیلی استراتژیک‌تر صحبت می‌کنه، کسانی هستن یا آقای میرزا آمادی وقتی صحبت می‌کنه خیلی استراتژیک‌تر صحبت می‌کنه، آینده رو خیلی دقیق‌تر و بهتر می‌بینه، ولی اینها رو اجازه نمیدن که عمل بکنن یا مسلط باشن بر حاکمیت. کسانی مسلطن که اون کسان روزمره زندگی میکنن، روزانه زندگی میکنن.